ساعت 23 اینجا ران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر. شنوگاهی می رسانم. اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرده از حدود 150 کارتون خواب تا یک سال اخیر در لندن جان باختند و اجساد شماری از آنان پس مدت‌ها کشف شد. روزنامه ایندیپندنت نوشت متوسط سن زنان بی‌خانمانی که در یک سال اخیر در خیابان‌های لندن جان باختند 43 سال، حدود 40 سال کمتر از متوسط سن زنان عادی این کشور بود. ریچارد کارتر کشیش از مردم این شهر خواست تا اندکی بیستند و از بی‌خانمان‌ها مراقبت کنند. ای گفت یکی از بی‌خانمان‌ها که بر روی لوح‌های کلیسایی در لندن پیدا شد فقط یک پتوی کودکانه داشت که بخشی از بدنش را گرم نگاه می‌داشت. ایندیپندنت نوشت افراد خانمان به ویژه زن بی‌خانمان در لندن به خدمات 24 ساعته سازمان‌های خیریه و شهرداری‌ها نیازمندند، اما این گونه خدمات در دسترس بی‌خانمان‌ها نیست. ارتش سوریه حمله گروه روسی جبهه النصره به محور البحوث سل علمیه و راشدین در غرب حلب را دفع کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، علاوه بر این توپخانه ارتش سوریه مواضع عناصر مستحضر راشدین را که مناطق مسکونی حلب از آنجا هدف حملات شبانه قرار گرفت گلوله باران کرد. از سوی دیگر گروه جبهه النصره مناطق اعظمیه و صلاح الدین و برخی دیگر محله‌های حلب را گلوله باران کرد که در نتیجه آن 7 شهروند سوری به شهادت رسیدند و 30 نفر دیگر نیز زخمی شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از روند گسترش ناتو به سمت شرق که منجر به استقرار زیرساخت‌های نظامی این سازمان نزدیک مرزهای روسیه شده است به شدت ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پوتین در این خصوص گفت کشورهای پیشرو در جهان فعالانه در ایجاد پیشرفت در تسلیحات تهاجمی خود هستند. وی همچنین تصریح کرد با شدت یافتن رقابت جهانی و ایجاد شکل‌های جدید منجر به بلاتلیفی در جهان شده، روسیه با چالش‌ها تهدیدات جدی مواجه است. پوتین افزود خروج آمریکا از پیمان منع شبکه‌های هسته‌ای میان برد به بهانه ساختگی ضربه ای با تشکر از توجه و حملتان.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و روایتگر حدیث آگداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
به نام خداوند جان و رد. همراهان همدل و همدبان، گویشوران، شیرین ترین زنگان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم همراهی شما شب در پارسیان.
امیر خسرو دهلوی و شعر اون رو به واقع باید یکی از نشانه‌های اوج و عظمت زبان فارسی در هند بدونیم و البته متاسفانه در ایران آنطوری که شاعران دیگر شبه قاره چون ایدل و اقبال شناخته شدند، امیر خسرو دهلوی شناخته نشده و در این زمینه جای بحث و پژوهش بسیار هست.
راز منگاری خواجه گذشته از ساختار درونی برای ایرانیان و پارسی زبانان به پیکره و ریخت سخن او هم باز می گردن.
به لقب رستم دستان که نسرده زسام و نریمان و گشافسه و اقلیرس و هم اترد و شاهان و مکرم نعوزی کشور ایران که دریغش نرد جان که دهد جان به ره خاک دلیران جهان را قد مردانگی خیش علم کرد.
درود ای قاصدی فردا، شبت خوش باد و روزت خوش.
مادر بزرگم ایشون به من فارسی یاد میداد بچی، مثلا بابا آب داد، بابا نان داد، مادر در باران آمد، مادر با برادرم در باران آمد. این درس ها هنوزم تو ذهن من تازه هست و علاقه فارسی منو شروع کرد در واقع.
آری مزار و کابل و شیراز خواهرند، چون سر کنند چادری نوبهار را.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
حکیم ابوالحسن یمین الدین فرزند سیف الدین محمود معروف امیر خسرو دهلوی از شاعران حضرت تبار پارسی گوی هندوستان است. او را یکی از دو شاعر مهم اوایل قرن هشتم می دانند. ادیبی که برای دست کم دو سده سایر سخنوران پارسیگوی هند را تحت شعاع هنر و ذوق خود قرار داد. دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی برای ما از این شاعر پارسیگو می گوید.
با یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه پارسی گویان، در این برنامه و در ادامه مباحثی که در برنامه قبل داشتیم به سراغ یکی از شاعران بزرگ شبه قاره هند یعنی امیر خسرو دهلوی میریم. امیر نادرالدین ابوالحسن خسرو ابن امیر سیف الدین محمود دهلوی، مشهور به توتی هند، از شاعران بزرگ پارسیگوی شبه قاره هند و یا بهتر بگم بزرگترین شاعر پارسیگوی شبه قاره هند که در سال 651 در شهر دهلی به دنیا آمده. گفته شده که او از پدری ترک تبار و از قبایل ترک لاچین در ترکستان و از مادری هندی به دنیا آمده. خسرو در زمان رونق زبان فارسی در هندوستان و اوج و عظمت این زبان میزیسته. از کودکی و نوجوانی ادبیات فارسی رو فرا گرفت و از سنین 15-16 سالگی سرودن شعر رو آغاز کرده. به خاطر اون که پس از مرگ پدرش تحت کفالت پدر بزرگ مادری خودش قرار گرفته و این پدر بزرگ مردی اهل ادب و دانش و دارای کمالات بوده، خیلی زود با شعر و ادبیات و به ویژه شعر و ادبیات فارسی آشنا شد. گفته شده که در سال 684 قمری که مغول‌ها به هندوستان حمله کنند، او به اعتقاد میاد و البته پس از مدتی آزاد میشه و به دهلی برمیگرده و در دهلی در دربار امرای اون شهر روزگار میگذرونده و به شعر و ادبیات مشغول بوده و به ویژه در دربار عزالدین کیقباد به مقام ملک الشعرایی رسیده و چند سال بعد در دربار جلال‌الدین فیروزشاه صاحب جاه و منصب شده و این لقب امیر خسرویی رو از همون زمان گرفته که در اون دوره ریاست کتابخانه سلطنتی اونجا رو هم بوده داشته. چندی به دربار علاءالدین خلجی خدمت میکنه یا علاءالدین خلجی خدمت میکنه و بهترین اشعار او البته محصول همین دوره است. در خدمت عمرای دیگر از جمله قاسم الدین تغلق و محمد تغلق باز عمر گذرونده. و نکته قابل توجه اینه که امیر خسرو فقط شاعر و سخنور نبوده، البته به ایران هم گرایش داشته و در حلقه اراده یکی از شیوخ بزرگ عرفان به نام شیخ نظام الدین اولیا که از مشایخ معروف اون زمان بوده ارادت داشته و مراوده عمیقی با او برقرار کرده. سال وفات امیر خسرو رو 725 قمری نوشتن، یعنی پس از 74 سال زندگی از دنیا رفته. نکته مهم درباره زندگی امیر خسرو دهلوی اون که زمان حیات او کانون اصلی زبان و ادبیات فارسی نبوده و او از پدر و مادری غیر فارسی زاییده شده، اما در تاریخ و ادبیات فارسی ما اون رو از تواناترین شاعران و سخنوران پارسی میشناسیم و این نشون میده که جایگاه، ارزش و اعتبار زبان فارسی در قرنهای هفتم و هشتم در هندوستان چگونه بوده که بزرگانی چون امیر خسرو این زبان رو آموختن و با اون شعر گفتن و ضمن اون که به زبان فارسی خدمت کردن و آثار ماندگاری از خودشون به جا گذاشتن، خودشون هم از محبت این زبان و در تاریخ ماندگار شدند. نقل است که چون آوازه سعدی سخنور بزرگ زبان فارسی مثل همه جا در شبه قایند هم گسترش یافته بود، به خواهش امیر خسرو حاکم ملتان یعنی علاءالدین محمد هدایایی برای سعدی میفرسته و نسخه ای از دیوان امیر خسرو را هم همراه اون هدایا میفرسته و از استاد سخن ایران سعدی شیرازی دعوت میکنه تا به هندوستان سفر بکنه. البته سعدی به بهانه کهولت سن، ضمن اینکه تضمینی بر یکی از اشعار امیر خسرو برای امیر علاءالدین محمد فرسته و شعر امیر خسرو رو تحسین میکنه، به بهانه ناتوانی این فر نمی. البته امیر خسرو دهلوی علاوه بر زبان فارسی به زبانهای عربی، ترکی، اردو، سانسکریت و حتی زبانهای کوچکتری از زبانهای بومی هند تسلط داشته و این زبانها رو میشناخته و جایگاه او در هندوستان از چنان مرتبه رفیعی برخورداره که اون رو توتی هند و در بعضی منابع سعدی هند نامیدند. به همین خاطره که باید شعر فارسی در هندوستان رو مرهون زبان و ساخت ویژه شعر امیر خسرو بدونیم و این مسلم هست که در میان پارسی گویان سرزمین هند امیر خسرو دهلوی دارای جایگاه و پایگاهی ویژه است که بر شاعران پس از خودش هم تأثیر گذاشته، یعنی نه تنها در دوره خود شاعر بزرگی بوده بلکه در شبه پس ازش منشأ اثر بوده. او به سبب تسلطی که به زبان و ادبیات و حتی موسیقی ایرانی داشته آثار ماندگار و فاخری خلق کرده که پس از قرنها هنوز در صفحات تاریخ ادبیات ایران و زبان فارسی می درخشه و همونطوری که عرض کردم بسیاری از شاعران بعد از او حتی در سرزمین ایران از او متأثر شدند. با وجود اینکه فاصله چندان بین حافظ شاعر بلند آوازی ایران، بزرگترین غزل سرای ایران و امیر خسرو بوده، اما در شعر هم ما تأثیر اشعار امیر خسرو میبینیم و البته علاوه بر حافظ، عبدالرحمن جمی هم از شعر امیر خسرو تأثیر بسیار پذیرفته و درباره او سخنی گفته که قابل توجهه. جامی میگه که امیر خسرو دهلوی در شعر و قصیده و غزل و مثنوی بسیار ورزیده است، همه این اشعار رو کمال رسونده، گونه های شعری رو به کمال رسونده. نکته دیگری که ارزش ادبی شعر امیر خسرو رو بیشتر برای ما مشخص میکنه این که برای نخستین بار الفاظ و امثال فارسی و اوزان عروضی شعر فارسی رو وارد زبان هندی هم کرد و به درستی هم از عهده این کار بر اومد و اون به همین جهت نخستین شاعر فارسی گوی هند باید بدانیم و اون نخستین کسی هم هست که منتخبی از اشعار شاعران پارسیگوی رو به خط خودش نوشت و ثبت کرد و به صورت معجمی از شعر فارسی در دسترس علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی در هندوستان قرار داد.
عالم همه نغمه خلی همه ایدان تو آم نرگس رنام تو آفشی شکاری آوردگی شکافری
بدون تردید امیر خسرو دهلوی در شیوه سخن به سنایی، خاقانی و نظامی و سعدی نظر داشته و الگو برداری کرده، به ویژه در غزل به سعدی بیشتر تمایل داره و گرچه غزلهای عرفانی او دارای لطافت و روانی ویژه‌ای هستند، اما واقع امر اینه که هنر امیر خسرو اساید او دید. با وجودی که امیر خسرو در شعر بیشتر به سبک شاعران سبک عراقی زبان فارسی شعر گفته، اما حقیقت اونه که دارای اختصاصات و ویژگی هایی هست که شاعران هندوستان پس از او بیشتر این ویژگی ها رو برجسته کردن و شاید همین باعث شد که در قرنهای بعد سبک شعری به اسم سبک شعر هندی در گستره زبان فارسی به وجود بیاد. ویژگی دیگر شعر امیر خسرو اونه که اون به واقع نمایاننده فرهنگ و تمدن اسلامی در سرزمین هند است و البته این فرهنگ و تمدن آمیخته و تفکیک ناپذیر با زبان فارسی هست، به ویژه در هندوستان که همونطور که قبلا هم گفتیم ایرانی ها در توسعه ترویج اسلام در سرزمین هندوستان نقش بسزایی داشتند. آثار امیر خسرو دهلوی خب مشتمل هست بر آثار نظم و نثر او. آثار نظم که از امیر خسرو دهلوی به جا مونده به صورت اقراق‌آمیزی گاهی تا 400,000 بیت گفته شده که شامل این هاست. اول دیوان شعر اون هست که شامل 5 دفتر که بر اساس دوره‌های سنی او تقسیم شده، دوره‌های قبل از جوانی، دوره جوانی، دوره میانسالی، دوره کهولت، و بعد خمسه امیر خسرو دهلوی هست شامل 5 مثنوی هست که به شیوه و تقلید از خمسه نظامی گفته شده، گرچه در ارزش ادبی هنری اون با خمسه واقعا قابل مقایسه نیست. و بخش دیگر از نظمهای امیر خسرو مثنوی هایی که از اون به جا مونده و قریب 40,000 بیت هست. مجموعی دیگر از اشعار فارسی و هندی امیر خسرو هست و علاوه بر آثار نظم آثار منصوری هم از امیر خسرو به جا مونده که هر کدوم واجد ارزش‌های ادبی و زبانی ویژه‌ای هستند. در بین اشعار امیر خسرو گرچه متون نظم و نثر هندی و عربی و حتی ترکی هم بود داره، اما اون چیزی که امیر خسرو دهلوی رو در جایگاه رفیعی در سخن قرار ده حقیقت سی سروده های اون هست. نکته قابل توجهی که امیر خسرو دهلوی و شعر اون رو به واقع یکی از نشانه های اوج و عظمت زبان فارسی در هند بدونیم و با توجه به این که امیر خسرو در قرن 7 با مولانا سعدی عراقی هم عصر بوده، میتونیم چنین نتیجه بگیریم که قرن 7 در گستره زبان فارسی نقطه اوج و عظمت زبان فارسی در سرتاسر منطقه ایران فرهنگی به حساب میاد. میبینیم که زبان فارسی اونقدر کشش، قدرت، عظمت و ظرفیت داشته داره که ادیبان و سخنوران بزرگی چون امیر خسرو دهلوی که اساساً از پدری ترک و مادری هندی متولد شده به این زبان سخن گفتن، چی برای خودشون برای این زبان آوریدن. و البته متاسفانه در ایران اونطوری که شاعران دیگر شبه قاره چون بیدل و اقبال شناخته شدند، امیر خسرو دهلوی شناخته نشد و در این زمینه جای بحث و پژوهش بسیار است. در شعر امیر خسرو دهلوی در جای جای اشعارش از واژه‌ها و کلماتی استفاده می‌کنه که نشون میده علاوه بر اینکه به زبان فارسی تکلم می‌کرده و صحبت می‌کرده و شعر می‌گفته، به فرهنگ ایرانی هم تسلط داشته. اولا واژه پارسی در شعر اون روان هست، واژه ایرانی در شعر امیر خسرو هست. مثلا در جایی در یکی از مثنوی‌ها وقتی که به خواهش یکی از سلاطین اونجا سلطان کیقوباد که ازش میخواد که در مدح او و پسر شعری بگه، از سر تواضع یا از سر تعارف یا از به واسطه اکراه چنین میگه که حاصلم از سوست نیست مگر پارسی نادرست.
دل عاشق به استغنا نیرزد، خموشی وضع گوتا خانه یهیست. به دل و کاره چیست بیدل، اگر فهمیده ای دل خانه یکیست. اگر فهمیده ای دل خانه یکیست. سرشکم نسخه دیوانه یکیست. جگر آینه داره شانه یکیست. جنون میجوشد از طرز کلامم، جنون میجوشد از طرز کلامم. زبانم لغزش مستانه یکیست. زبانم لغزش مستانه یکیست.
در مثنوی دیگری وقتی که در وصف بهار صحبت میکنه، از گلهایی نام میبره که ریشه نام اونها فارسی هست، مثل گل سبرگ. و این نشون میده که امیر خسرو چقدر به فرهنگ ایران و واژه‌های ایرانی تسلط داشته و میگه که گل سبرگ را خوبی زهد بیش، نمود صد ورق دیباچه خیش. اگرچه پارسی نامند اینها، ولی در هند زادند از زمین ها. و یا در جای دیگه وقتی که درباره شهر و دیاری که میخواد اون شهر رو به عروسی تشبیه بکنه که برای جشن ازدواج شاهزاده داره آماده میشه، باز از واژه پارسی استفاده میکنه که میگه که دیگه ساز برنجی نام آن تال، بر انگشت پری رویان قتال. دروین تن که رویا روی در هر دف در پارسی میزان هر ضرب. و علاوه بر اینها چندین بار در شعر امیر خسرو لفظ پارسی و ایران و چیزهایی که نشون میده که این آمیختگی چقدر و تا چه حد هست وجود داره. در جایی میگه که برون شد گویی از سر ترک و هندو، که هندوستان با خراسان یکی شد. و باز در وصف بهار در مثنوی اینجوری میخونیم: به کشور هر کجا نادر نهاری، در اون نوشید از کوثر زلالی. ز گلهای خراسان گونه گونه، نمونه هر یکی دیگر نمونه. دمیده برگ نازک یا سمین را، لباس پرنیان داده زن را. و یا از سعدی استاد سخن نام میبره و خودش رو در ذیل شعر سعدی معرفی میکنه و میگه که ور غزلت یاد جوانی دهد، و از خوشی طبع نشانی دهد. تن زن از آن هم که کسان گفتند، چه تو گویی به از آن گفتند. نوبت سعدی که مباد و کهن، شرم نداری که بگویی سخن. میگه نوبت به سعدی که میرسه تو باید کلام در بگی. و یا درباره نظامی هم میگه که نظم نظامی به لطافت چو در، و از در او سر به سر آفاق پر. و باز درباره فردوسی میگه که مثل شد ز فردوسی نامدار به شهنام گنجینه زهلبار. و به همین ترتیب میبینیم در جای جای سخن امیر خسرو دهلوی فرهنگ ایران، شاعران ایرانی، واژگان ایرانی به وفور. پس سخن رو با این چند بیت از غزلی از امیر خسرو دهلوی به پایان میبرم و شهد و شکر فارسی رو از آن این شاعر بلند آوازه فارسی زبان هندوستان خاتمه میدم. ابر میبارد من میشوم از یار جدا، چون کنم دل و چون روز ز دلدار جدا. ابر باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا. سبز نوخیز و خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیه مانده ز گلزار. ای مرا در هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خونبار جدا. نعمت دیده نخواهم بماند پس از این، مونده چون دیده از آن نعمت دیدار جدا. دیده سترخنش از بحر تو خاکی زرهت، زود برگیر و بکن حسن تو دیر نپاید چو ز خسرو رفتی، گلبسی دیر نماند چو شد از خار جدا. برود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، گل کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا.